أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد وجه تعلق خمس به انبر، انظار و آرا مختلفه. عرض شد در این رابطه 5 قول وجود داره. ما 3 قول رو مطرح کردیم. قول اول، قول شیخ مفید، قولی بود که به شیخ مفید نسبت داده شده و اون این که به طور کلی انبر ملحق به معادن میشه و حکم معدن درش جاری میشه. قول دوم قول محقق صاحب شرایع بود، مبنی بر این که اگر انبر بالقوس استخراج شود ملحق به قوس است و اگر من وجه الماء او ساحل اخذ شود حکم معادن درش جریان پیدا میکنه. این دو قول به همراه مستند و دلیلشون ذکر شد و مورد اشکال قرار گرفت. قول سوم قول صاحب مدارک بود و اون این بود که به طور کلی انبر خودش مستقلن متعلق خمسه، یه عنوانی است در ردیف سایر عناوین و به عنوانه متعلق خمس قرار گرفته. مستند این قول صحیحه حلبی بود. تقریب استدلال به صحیحه حلبی ذکر شد. محصلش این بود که سؤال از انبر به نحو مطلق واقع شده و امام علیه السلام هم در پاسخ استفسال نکردند. نتیجه این میشه که ما میتونیم با اطلاقی که در این صحیحه وجود داره و ترک استفسال امام نتیجه بگیریم انبر خودش مستقلن موضوع خمسه و دلیلی هم نداریم از این اطلاق رفعیت کنیم. یه اشکالی محقق همدانی به این دلیل کردند و اون اشکال این بود که این بیان که انبر مستقلن موضوع خمس باشه نه با ظاهر کلمات اصحاب سازگاره و نه با روایات، چون هر دو ظهور در انحصار مایجب و فیه الخمس در تعداد معدودی دارند. بنابراین نمیتونیم با این بیان اثبات کنیم انبر مستقلن موضوع خمس. عرض کردیم به این اشکال محقق همدانی بعضی پاسخ داده اند، به این که این انحصاری که شما می فرمایید ظاهر کلمات اصحاب برش دلالت می کنه این یه اجماع تعبدی نیست که ما نتوانیم از این حصر خارج بشیم. اگر اجماع تعبدی بود، بله ما نمیتونستیم انبر رو به عنوان مستقلی و به عنوان هشتمین مورد در کنار موارد سبعه متعلق خمس بدانیم. خب وقتی چنین اجماع تعبدی وجود نداره، عبور از اونچه که اصحاب گفتن هیچ مشکلی ایجاد نمی کنه، چنانچه ما در بعضی موارد این کار رو کردیم. به علاوه خود صحیحه حلبی هم مستقلن عن قوس اللؤلؤ و با عطف بر اون سؤال مورد سؤال واقع شده. این نشون میده با این بیان ما حتی میتونیم حصری که در سایر روایات وجود داره تفسیر بکنیم. خب این به اصطلاح اصل مستند قول سوم به اضافه اشکال محقق همدانی و همچنین پاسخی که از محقق همدانی داده شده. حالا میخواییم ببینیم آیا این پاسخ به محقق همدانی آیا قابل قبول هست یا نه. به نظر ما این پاسخی که به محقق همدانی داده شده محل اشکاله، چون درسته اجماع تعبدی بر حصر ثابت نشده، لذا هیچ منعی از قرار دادن انبر به عنوان مستقل و به عنوان هشتمین مورد از مواردی که یجب و فیه الخمس ثبوتن هیچ منعی نداره، الا اینکه کلام در اثباته که اول الکلام، یعنی به عبارت دیگه مجیب نهایت مطلبی که از بیانش استفاده می شود این است که ثبوتاً منعی از این که ما انبر را مستقلاً متعلق خمس قرار بدیم وجود نداره، چون میگه اگر اجماع تعبدی بود خب ما نمیتونستیم ملتزم به این که انبر یه عنوان مستقلی برای خمسه بشیم، اما چون اجماع تعبدی نیست هیچ مانعی نیست از این که ملتزم بشیم. تنها چیزی که مورد استناد قرار میگیره صحیحه حلبی است و بحث در خود همین صحیحه است. دقت کنید خود صحیحه دلالت میکنه بر این که در انبر خمس واجبه و عطف شده قوس لؤلؤ به انبر. همین که این دو در کنار یک دیگر مورد سؤال واقع شده اند و امام علیه السلام هم در جواب فرموده خمس ثابته، این دلالت میکنه بر این که انبر و قوس لؤلؤ از یک وادی هستند، یعنی یک قدر جامعی بین اینها وجود داره و اون قدر جامع اخذ من البحر است فی مقابل اخذ من الارض، همون چیزی که مسابقا در باب موضوع خمس در مسئله قوس گفتیم، کرارن ما رو این مسئله تأکید کردیم که موضوع خمس در باب خم در باب قوس عبارت است از ما یستفاد من الماء من الاشیاء القیمه فی مقابل ما یستخرج من الارض. قدر جامع انبر و قوس لؤلؤ اینه، لذا ما گفتیم نه قوس موضوعیت دارد نه خروج من البحر که در بعضی روایات آمده. بنابراین اگر موضوع خمس در ما نحن فیه همین باشد که ما اشاره کردیم، دیگه جایی برای این اشکال باقی نمیمانه، دیگه این پاسخ که میگوید چه اشکالی داره ما یه عنوان هشتمی را متعلق خمس بدانیم قابل قبول نیست، چون اصلا بحث خود عنوان قوس هم به عنوان مستقل مطرح نیست. اگر قوس در روایات ذکر شده یا خروج من البحر در برخی روایات ذکر شده، اینا همه یک عنوان دارد، یک جامع دارد، و اون جامع چیه؟ من الماء، ما یخرج من ال ما فی مقابل ما یستخرج من ال ارض. لذا دیگه فرق نمی کنه از قعر آب گرفته بشه یا از روی آب گرفته بشه یا حتی از کنار ساحل، چون اگر از کنار ساحل هم گرفته بشه بالاخره این یک موجود و یک شیء بحری بوده که حالا در اثر مثلا موج یا باد به کنار ساحل رفته. علی حال این عرض به حضور شما پاسخ به نظر ما تمام نیست. به علاوه عطف قوس لؤلؤ بر صحیحه این دلالت بر مقایرت کلی نمی کنه. مستدل که انه از این عطف میخواست نتیجه بگیره که اینها دو عنوان مستقلند و شاهدش هم عطف این دو بر یک دیگره. این عطف به هیچ وجه دلالت بر اسم مقایرت قوس لؤلؤ و انبر به نحو کلی با یک دیگر نداره، بلکه اینا همونطوری که گفتیم میتونه تحت یک عنوان جامع قرار بگیره. حالا به غیر از اون چه که گفتیم، مهمترین مشکله قول سوم این است که اگر ما انبر را یه عنوان مستقلی برای موضوع خمس بدانیم در کنار قوس لؤلؤ، در کنار قوس، لازمش آن است که در جایی که انبر از قعر دریا و بالقوس خارج می شود قائل به تعدد خمس بشیم، یعنی بگیم دو بار باید خمس انبر خارج شده بلقوس داده شود، چون فرض اینه دو عنوان مستقلن موضوع خمسن. خب حالا اگر انبر بلقوس از دریا خارج بشه، یه بار باید به عنوان انبر خمس بدیم، یه بارم به عنوان قوس. و هازان به ما لا یسه الالتزام به ولم یقل بهی احد.
یه قوس یک عنوان برای چی؟ قوس
یک وسیله نیست؟ نه ببینید، نه اینا را اون اولا نبودید، ما اینا را توضیح دادیم. قوس اصطلاحاً یعنی از نظر معنای لغوی فعله، درسته، ولی اطلاق میشه بر ما یستخرج، مثل معدن دیگه. معدن اسم مکان بود، ولی وقتی میگیم خمس به معدن تعلق میگیره، معناش این نیست که با خود اون مکان تعلق میگیره، بلکه به چی؟ به اون چیزی که در اون مکان. اینجا هم همینطوره. قوس یعنی از نظر معنایی، قوس یعنی فرو رفتن در آب، در هر چیزی، حالا از جمله آب. حالا اگر میگیم قوس موضوع خمسه، یعنی اون چه که بلقوس خارج میشود. خب نه دیگه، ببینید فرض اینه، این آقای صاحب مدارک میگه این اصلا ربطی به عنوان قوس نداره، خودش مستقلن موضوع خمسه. اگر ما بخوایم بپذیریم که این یه عنوانی مستقل از عنوان قوسه، یعنی دو تا عنوانن، لازمش اینه که اگر کسی انبر رو از عمق آب و بلقوس خارج کرد، دو تا خمس باید بده، چون هم عنوان قوس الان صدق میکنه اینجا، هم عنوان چی؟ انبر. و این قابل قبول نیست، این تالی فاسدی است که بر قول سوم مترتب میشه. خب اما قول چهارم که مختار کاشف القطاع بود، و اون این که انبر ملحق به قوس می شود مطلقا، و حکم قوس درش جریان پیدا می کنه، چون حالا دلیلش دو وجه میشه به عنوان دلیل برای نظر کاشف الغطا ذکر کرد. یکی این که این خودش از مصادیق قوس، چون لا یأخذ الا من البحر به طریق القوس، اساسا انبر جز از دریا اون هم با قوس خارج نمیشه، پس میشه از مصادیق قوس، لذا ملحق به قوس هست مطلقا. چه عرض به حضور شما از عمق آب گرفته بشه، چه از روی آب گرفته بشه، همطور که اگر جواهر مثل لؤلؤ و مرجان از روی آب گرفته بشه حکم قوس درش جاری میشه، انبر هم از این باب ملحق به قوس. این وجه باطله، چون واقعش این است که اگر انبر را ما از قعر دریا خارج کنیم، این حرف درسته، اما این که ایشون می‌فرماید لا یأخذ الا من البحر به طریق القوس، قطعا این باطله، چون مسلماً در بسیاری از موارد بدون طریق قوس از دریا اخذ میشه، از روی آب یا از کنار ساحل. پس وجهی برای این
ادعا که لا یأخذ الانبر الا من البحر به طریق القوس باقی نمیمونه. بنابراین نمیتونیم حداقل انبر را ملحق به قوس بکنیم در این دو فرض، فرض اخذ من وجه الماء و فرض اخذ من از ساحل. این خودش نقض حرف این مستدل. اما وجه دوم و دلیل دومی که برای قول کاشف الغطاء می شود یعنی ذکر شده این است که صحیحه حلبی ظهور در این معنا داره، چون ظاهر صحیحه حلبی، چون در صحیحه حلبی انبر در اداد قوس ذکر شده و این خودش دال بر الحاق انبر به قوسه، چنانچه اصحاب هم از این صحیحه همین رو فهمیدن و به همین جهت عرض به حضور شما این رو در باب قوس ذکر کردن. و از چیزهایی که الحاق انبر به قوس را تأکید و تأیید میکنه و به عنوان مستقلی به حساب نمیاد همین تسالم اصحاب است، مبنی بر این که موضوعات خمس محصور در 7 تا هستند یا حالا 6 تا بنابر اختلافی که هست. اما در هر صورت انبر یه عنوان زائدی بر این عناوین در کلمات اصحاب نیست. پس دلیل دوم کاشف الغطاء صحیحه حلبی است، اون هم به واسطه عطف ذکر، اونم به واسطه ذکر انبر در اداد قوس. خب این دلیل هم باطله. بطلانش چیه؟ بچهش باید بتونید بگید دیگه. وجه بطلان این دلیل اینه که ذکر انبر در ردیف قوس همونطور که گفتیم دلالت میکنه بر این که اینا از یک وادی هستن و یک قدر جامع بین اینها وجود داره و اون هم ما یستفاد من ال ما فی مقابل ما یستخرج من ال ارض. لذا نه دلالت بر الحاق انبر به قوس می کند که ما ذکرهو کاشف الغطاء، نه دلالت بر این که مستقلن متعلق خمس است که ما ذکرهو صاحب المدارک. هیچ کدام از این دو از این صحیحه استفاده نمی شه. بنابراین وجهی ندارد که ما انبر را ملحق به قوس بکنیم. و اما اونچه که اصحاب گفتن، چون در وجه دوم ادعا شد اصحاب هم از صحیحه حلبی همین رو فهمیدن که انبر ملحق به قوسه، خب این هم قابل قبول نیست، چون حداقل تا اینجا ما چند قول را در این رابطه ذکر کردیم و معلوم شد اصحاب در این رابطه اختلاف دارن، فقط یک گروهی از اونها حکم به الحاق میکنن و بعضی الحاق را مردود می دانند، الحاق به قوس را. بعضی که اصلا مثل صاحب مدارک عنوان مستقل قرار دادن، بعضی مثل شیخ مفید
و شیء و محقق هلی، حالا یا به نحو مطلق یا در بعضی فروز ملحق به معدن کردن. این که ادعا میشه اصحاب از صحیح همین رو فهمیدن، این قطعا باطله. و اما این که گفتن تسالم اصحاب بر حصر موضوعات خمس در هفت مورد مؤکد و مؤید الحاق انبر به قوس است، خب حالا اگر ما جوری تفسیر کردیم این صحیحه را که اساسا این صحیحه میخواد بگه خمس به ما یستفاد من الماء متعلق میشه، دیگه هیچ منافاتی با اون حصر نداره و موجب نمیشه ما از حصر خارج بشیم. دقت فرمودید؟ لذا مستندی که برای قول کاشف الغطا هم ذکر شده به نظر میرسه تمام نیست، نه اولی و نه دومی، چون هر دو دلیل کاشف الغطا مورد اشکال قرار گرفت. خب اما دلیل، اما قول پنجم، قول پنجم چی بود؟ ها؟ تفصیل امام رحمت الله علیه، چون امام تفصیل دادن بین اونجایی که انبر بالقوس خارج بشه و بین اونجایی که علا وجهل ما اوز ساحل اخذ بشه. خب وجه این تفصیل امام این است که در جایی که انبر به طریق القوس خارج شود، عنوان قوس برش صادقه، لذا حکم قوس درش جریان پیدا میکنه. اما اگر این انبر بالقوس خارج نشه، من وجه الماء او ساحل اخذ شود، خب قهرن این دیگه از مصادیق قوس به حساب نمیاد، لذا وجهی نداره ما این صورت را ملحق به قوس بکنیم. پس باید خودش را مستقلا نگاه کنیم، ببینیم خب پیدا شدن انبر روی آب یا کنار ساحل تحت چه عنوانی میتونه قرار بگیره. اینجاست که امام تفصیل دادن، گفتن اگر شغل آخذ این است که انبر را از روی آب یا کنار ساحل اخذ کند، اینجا خمس به این انبر متعلق میشه از باب ربح مکاسب. و اگر شغلش این نیست بلکه به طور اتفاقی به این انبر برخورد کرده، اینجا از باب مطلق فائده خمس بهش تعلق میگیره. این قول پنجم و مستندش. به نظر ما این قول هم تمام نیست، قناعت بفرمایید. اولا وجهی برای الحاق انبر به قوس نداریم. صحیحه حلبی که انبر رو در کنار قوس لؤلؤ ذکر کرده، خب این به نحو مطلقه، انبر و قوس لؤلؤ فرقی نمی کنه بالقوس خارج شده باشد یا علا وجه الماء او ساحل. سوال از انبر به نحو مطلقه. خب ما وقتی انبر و قوس لؤلؤ رو با هم در نظر میگیریم، عرض کردیم
اونی که به ذهن میاد اینه که اینا یه قدر جامع دارن، اون قدر جامع متعلق خمسه و اونم عنوان ما یستفاد و منل ما. خب اگر این موضوع خمس باشه دیگه وجهی ندارد ما انبر را در یک صورت ملحق به قوس بکنیم در یک صورت نکنیم. بالاخره یا باید انبر را مطلقا ملحق به قوس بکنیم یا کلن جدا بدانیم. از صحیحه حلبی این تفصیل به دست نمیاد. تفصیل بین اخراج بالقوس و اخذ من الماء، این تفصیل به نظر میرسه تفصیل صحیحی نیست. همچنین اون تفصیل دوم امام هم صحیح نیست، یعنی تفصیل بین این که شغل آخذ جمع آوری انبر باشه یا این که به طور اتفاقی به انبر برخورد کرده باشه، این تفصیل هم وجهی نداره. این تفصیل از ظاهر دلیل که استفاده نمیشه و چه بسا مخالف ظاهر اطلاق دلیل یعنی صحیحه حلبی است. کجا این تفصیل رو داده؟ ما پیش خودمون که نمیتونیم تفصیل بدیم. انبر در روایت متعلق خمس واقع شده به نحو مطلق. خب به چه دلیل ما بین صورت اشتغال به این کار و عدم اشتغال فرق بگذاریم؟ پس تفصیل ماتن هم به نظر تمام نیست.
تفصیلش منافاتی با
خب چرا امام اون صورت رو ملحق به قوس میکنه؟ نه در تفصیل دوم با ظاهر دلیل جور در نمیاد نه تفصیل اول. ببینید تفصیل دوم بین اونجایی که شغلش اینه و اونجایی که شغلش نیست، اینو به چه دلیل این تفصیل؟ همین میخوام عرض کنم به چه مناسبت بین کون شغلهی زالک و عدم کون شغلهی زالک امام فرق گذاشتن؟
این دلیل امام منافات
چرا دیگه؟ اطلاق دلیل اینه که بین اینا فرقی نباشه.
امام استنادشون به روایت بیشتر نبوده، حالا شما فهمید که با اطلاق روایت منافات روایت در مقامی نبوده مثلا موردشون مشخص
کنه. نه ببینید درسته که خمس این دوتا رو کنار هم قرار دادن، امام فرمودن خمس ثابته. خب خب ظاهرش اینه خمسی که در باب قوس لؤلؤه و این خمس یکی از یه وادیه. اینجا نمیتونیم بیاییم بگیم امام داره اصل خمس رو میگه، حالا کار نداره از باب قوس باشه یا از باب رفع مکاسب باشه یا مطلق فائده باشه، اینو قطعا نمیتونیم بگیم. ظاهرش اینه سوال این دوتا با هم کنار هم قرار گرفته، امام میفرماد خمس ثابته، ظاهرش این از یه وادیه. دقت فرمودید؟ اینو نمیتونیم بگیم اینجا اصل خمس و امام میخواد بگه ولو حالا هر کدوم از کدام وادی باشن. ببینید لذا تا اینجا ملاحظه فرمودید ما ادله هر پنج قول را رد کردیم، پس چه بکنیم حالا؟ بله روایت داریم، اینو چی کار کنیم؟ این صحیح هست، اینو که نمیتونیم نادیده بگیریم. فتحصل فکر میکنم خودتونم عرض به حضور شما به چی؟ احسن، یعنی کدوم یکی از این اقوال میشه؟ احسن قول کاشف الغطا. ببینید فتحصل به ما ذکرنا کله که انبر متعلق خمس است مطلقا و یجری حکم القوس علی، ولی نه از باب دلیلی که کاشف القطاع گفتن، بلکه به این جهت که ما عرض میکنیم. عنایت بفرمایید. پس از نظر ادعا حق با مرحوم کاشف القطاع است، که تقریبا مرحوم سید هم نظرش همینه، اما دلیلی که ما بر اساس اون دلیل این قول رو ترجیح میدیم اینه که ببینید، همونطور که دوستانم اشاره کردن، ظاهر صحیحه حلبی و این که انبر در این صحیحه در ردیف قوس واقع شده دلالت میکنه بر این که موضوع خمس در هر دو از یک بابه، یعنی یک عنوان اینجا متعلق خمسه و اونم عنوان ما یستفاد من البحر او الماء فی قبال ما یستخرج من الارض، عمده اینه. اصلا امام علیه السلام میخوان بگن هر چی که از آب استخراج بشه اینم مثل اون چی که از ارض استخراج بشه متعلق خمسه دیگه، فرقی نمی کند استخراج من الماء بالقوس باشد یا به غیر القوس. و اتفاقا علت این که بر سر کلمه انبر قوس رو نیاورده این است که ما گفتیم سابقا غالبا انبر به خاطر سبکی روی آب قرار میگیره و نیاز به قوس نداره. به همین جهت هم هست که انبر عطف شده، قوس لؤلو عطف شده به انبر و کلمه قوس بر سر انبر نیامده. قدر جامع اینها همون استخراج من الماء، لؤلو غالبا از عمق و از قعر خارج میشه اما انبر غالبا از روی آب خارج میشه. در عنوانی که متعلق خمس قرار گرفته فرقی بین قوس و غیر قوس نیست، چون ما یستخرج من الماء. و مؤید این هم این است که تو بعضی روایات عنوان قوس آمده، تو بعضی عنوان ما یخرج من البحر. دقت فرمودی؟ شاید در اکثر تعداد روایاتی که عنوان ما یخرج من البحر درش ذکر شده بیشتر از روایاتی است که عنوان قوس ذکر شده. این معلوم میشه خصوص قوس و فرو رفتن و استخراج از قعر آب ملاک نیست، استخراج من الماء ملاکه. حالا چه با فرو رفتن در آب باشه، چه اخذ من وجه الماء او ساحل باشه. و اما این که اگر این چنینه پس چرا اصحاب انبر رو در باب قوس ذکر کردن، اینو همون قبلا بحثش گذشت که به چرا به این عنوان بحث کردن، چون در کنار قوس عرض به حضور شما در صحیح ذکر شده و فی الواقع مثل قوس خمس بهش تعلق میگیره. این که میگیم یجری علیه حکم القوس معناش این نیست که قوس و فرو رفتن در آب معتبره، اصلا عنوان این باب قوسه و الا موضوع رو ما عرض کردیم، موضوع در باب قوس چیه؟ ما یستخرج من الماء. حالا مشهور این است که این عنوان رو برای این باب قرار دادن و در تعریف مثلا در موضوع خمس خصوصیت قوس را معتبر دانستن، در حالی که ما گفتیم از اول این معتبر نیست، لذا اینا از یک وادی هن، حکمشون یکیست، خمس بهش تعلق میگیرد. عرض به حضور شما و تحصل این بحالا این نکترم بگم تمام شد. این حرفی هم که ما زدیم با حصری هم که اصحاب گفتن منافاتی نداره، موجب خروج از حصر هم نمیشه، اون محظور هم برطرف میشه. علی ای حال انبر متعلق خمس است، نصابش هم نصاب قوسه، چون در این به اصطلاح رابطه و در این باب ذکر شده تو روایت. هرچند احوتان است که خمس درش مطلقا واجبه، ولو این که به نصاب نرسه رعایتن للاصحاب، چون اصحاب در باب انبر مسئله قوس مسئله نصاب را معتبر ندانستن. پس ببینید ما اینجا نظرمون با نظر امام متفاوت شد، به نظر مرحوم با نظر مرحوم سید تقریبا یکی شد و اصل وجوب خمس درش مسلمه، باید داده بشه، حکم قوس درش جاری میشه، فتوا هم میشه داد. اما در باب نصابش احوت آن است که به خاطر اینکه نوعا اصحاب نصاب رو درش معتبر ندانسته اند، ما هم میگیم خمس مطلقا واجبه و ان لم یبلغ النصاب. الحمدلله رب العالمین. فردا انشاءالله درس تعطیل، پس فردا به مناسبت شهادت امام زین العابدین علیه السلام.